قسمت سوم میرسیم به اقتصاد مقاومتی. میگیم که حالا ما تازه این بحثی که ما کردیم جای خلاصه از اقتصاد مقاومتی بود، اونم اون چیزی که در بیان گام دوم اومده و یعنی تفصیلی تر میتونی بهش بپردازیم. اساتید معظم بحث دارن، خود ما هم یه سری نکات داریم که ما میگیم چی؟ میگیم خیلی خوب، جریان شناسی اقتصاد جهان دیدی؟ اقتصاد ایران رو متوجه شدی؟ فهمیدی چه جنگی علیه‌مون رو انداختن؟ نسخه‌مون چیه؟ اقتصاد مقاومتیه. اینم 3 ساعت تقریبا وقت میبره تبیین اقتصاد مقاومتی به صورت تفصیلی. قسمت بعدی خدمت شما شود که خیلی خوب، میگیم علم اقتصاد مقاومتی رو شناختی، حالا یه مقدار در مورد کلیات اقتصاد هم باید بحث بکنیم. وقتی میگیم اقتصاد یعنی چی؟ با تبیین خودمون که اونجا بحث میکنیم، علم اقتصاد علم انتخاب و تصمیم گیریه. قبلا مثلا وقتی صحبت میکردن به معیشت میگفتن اقتصاد، بعدا گفتن اقتصاد یعنی تولید توزیع مصرف، ولی الان میگن اقتصاد یعنی انتخاب تصمیم گیری، یعنی شناخت هزینه ها، شناخت گزینه ها، شناخت هزینه ها که هر گزینه چه هزینه داره و انتخاب کنه. یعنی هر امری که ما الان داریم انجام میدیم یه کار اقتصادی، همین که ما اینجا نشستیم میشه از زاویه نگاه اقتصاد بهش پرداخت. چون ما یه 4 ساعت، شما یک روزتون وقت گذاشتین، میتونستین تو این ساعت چند تا کار دیگه انجام بدین، فرزندانتون هستن، خانوادهتون هستن. چرا این کارو کردین؟ چون شما یه سری گزینه ها داشتید، هزینه هاشو با هم بررسی که گفتید این ارزشش بیشتره. پس ما اقتصاد رو از یک
جدید اقتصاد طول
عمر
روز دنیا
علاوه علم انتخاب و تصمیم گیری.
ما نمیگیم
که باشه ما داریم در مورد چی صحبت میکنیم، میخوام با یه طرف مقابل صحبت کنم، اونم یه زبونی میدونه، من باید با زبون اونم بتونم صحبت کنم، ولی حرف خودم رو به زبون اون میزنم. یعنی وقتی من در مورد انتخاب صحبت میکنم، من میگم
نه
علمشو، زبانشو، یعنی در حد زبان. ببینید یه موقع هستش که ما علم اقتصاد رو میشناسیم که در مورد برنامه اقتصادی صحبت کنیم، یه موقع هست ما علم اقتصاد رو میشناسیم که بتونیم جبهه مقاومت رو با زبان اقتصاد براشون توضیح بدیم. آره برای این خوب، آره، ولی جبهه مقاومت رو براشون توضیح بدیم، نه اینکه بریم اقتصادیات بگیریم بگیم مقاومت به درد نمیخوره. در این کار که الان داره میشه، این که هی آقا میگه آقا مقاومت هزینش از سازش بفرمایید کمتره، این زبان اقتصاده.
ما میگیم که تمام اون چیزهایی رو که علم قبل هست اصلا ما بهش
گفتم چیه؟ اول گفتم، گفتم بذارید کنار فکر کنید، دوباره از کنار بردارید بیاد استفاده کنید.
حتی که ما نداشیم کنار، در حدی که بشناسیم جبهه دشمن رو در این حد،
باشه قبل از شناخت دو جبهه دشمن جبهه خودمون رو بشناسیم، بعد اگر لازم شد از ابزار اون هم برای پیشبرد جبهه خودمون استفاده کنیم. من مخصوصا گفتم بذارید که من میدونم اگه دیگه هم بذارید که نه همه میگه آقا یعنی چی؟
این لحظه هم این بحث هم مجازی نیست. چرا؟ چون شما هم به اخر 10 سال علم اقتصاد رو خوندین، حالا میذارین کنار، میخواییم ببینیم که با فکر انقلابی خودتون چی؟
شما فکر میکنید من اگر نتونم، یعنی ببینید به این خاصیت قدرت باید قدرت فکرمونو ببریم بالا. قدرت فکر به همین معناست، به همین میزان که نه ببینید به همین میز چرا اتفاق ببینید
استفاده نشه.
نه که استفاده نکنید، ببینید در مرحله فکر کردن طراحی کردن خب کلا باید این ببینید ذهنی عالم وحشتناکه. ببینید آره محکم میگم الان واقعا به همین رسیدیم، یعنی هر گونه خلاقیتی که ما بخوایم در رو مقابل جبهه حق این خلاقیت و نوآوری به کار ببریم، اول هر آن چه بوده رو باید بذاریم کنار، دوباره باید فکر کنیم، بعد شروع کنیم دوباره از اون از کنار برداریم بیاریم دونه دونه استفاده کنیم. یعنی اول اقتصاد رو میذاریم کنار، مقاومت رو میفهمیم، انسان رو میفهمیم، رشد رو میفهمیم، بعد دوباره ورش میداریم میاریم، چون مخاطب ما داره با زبون اقتصاد صحبت میکنه، ولی اینو به زبونش
میخوایم بفهمیم. مقاومت در مقابل جبهه
دشمن
رو میخوایم بفهمیم،
بله، نه میخوایم بفهمیم یا میخوایم بگیم مقاومتی که فهمیدیم نفهمیدیم.
اینو مقاومت رو تعریف کنیم، باید جبهه جنگ رو کامل بشناسیم.
من میگم مناسبه با هم نداره، با باید
جبهه اول باید خودمون، یعنی اول خودمون باید بشناسیم.
خب تو قدم مقاومت که شما دارید تعریف می‌کنید باید کاملا بدونید که از وجود داریم برمی‌داریم، برمی با چه چیزیه، درست شکل جنگ چجوریه، اونا چه اسلحه‌ای دارن به کار می‌برن.
قبل از جنگ قبل از جنگ. مقاوم بودن به معنی پایدار بودن. خود مقاوم بودن یه کیفیته، یه ویژگیه، یه داراییه. مثل مثلا خدمت شما شاید که فهمش عرض میکنم یه حالت دانش ضمنی نیاز داره. منتها حالا وقتی خواستیم مقاومت رو برای دیگرانی که دارن از ابعاد و زوایای مختلف توضیح میدن، باید با زبون اونا شروع کنیم توضیح دادن. منتها فهم مقاومت همین فهم هویته. حالا این یه ذره دیگه دفتیم تو بحث مقاومت. اونجایی فقط من یه نکته شما فهمیده گفتی، شما که گفتی علم قرار بذاری کنار، گفتم گفت بذاریم کنار، اول فکر کنیم بعد دوره کنار برداریم بریم استفاده کنیم، و الا برعکس میشه، ما میشیم ابزارمون.
من ممکنه نیستم که باز با فکر جدید و نگاه دینی
مستقل
فکر کنم، ولی اون جمله که اینجوری مطرح میشد که باید از این جهت که متوجه باشیم او با چه مدلی و با چه ابزاری در چه گستره‌ای به ما حمله کرده که بعد بتونیم در مقابل اون به قول حضرت آقا آرایش جنگی بگیریم، که این جنگ اقتصادی بشناسیم.
ولی اون بی شناختش محتاج خیلی بیش از این که محتاج مدرک باشه، محتاج تفکره. یه مثال شاید متعلم زنه، میگه رفتن توی روستایی یه پیرمردی یه سوالی کردن، دیدن چقدر خوب جواب میده. بعد میگن دوره یه سوال دیگه کردن، دیدن چه جوابای خوبی میده. بعد بهش گفتن ببخشی شما چقدر سواد داری؟ گفت من سواد ندارم. ما چون سواد نداریم مجبوریم فکر کنیم. ببینید ما اگر فکر کنیم از سواد هم میتونیم استفاده کنیم، اگر فکر نکنیم سواد از ما بفرمایید میشه همینی که الان هست.
این فهم، این نکته یا دکتر رمضان ناظر به اینه که ما خیلی از ما الان مثلا ده ها هزار دانشجومونو فرستادیم این جبهه ها رو مثلا بشناسن توی نظام لیبرالیسم، یه 10-15 تا در اومده. اگه بخوایم ببریمش تو مکانیسم تربیتی، باید این سیر رو تغییر بدیم. یعنی اول یه دانش اجمالی دینی، دانش اجمالی غرب‌شناسی به معنای عمومی، بعد اونو هم بهش آموزش بدیم.
من عرض کنم تو این سیری که دارم میگم شما ملاحظه بفرمایید، نگفتم جبهه رو نشناسیم، که گفتم اول یه جهان‌شناسی اقتصاد جهانی داشته باشیم، بعد اقتصاد ایران رو بشناسیم، بعد جنگ رو بشناسیم، بعد اقتصاد مقاومتی بشناسیم، بعد کلیات اقتصاد رو بشناسیم. اتفاقا ما داریم اینجا علم و زیر مجموعه و علم خودمون دیگه تعریف میکنیم. اول خودمون رو تعریف کنیم، جنگ رو شناختیم. من که اینا رو گفتم، حالا بعد فکر میکنم چرا پاسخ رو دادم با این سیر. خدمت شما عرض شود که بعد از اینکه کلیات اقتصاد، اونم کلیات اقتصاد به عنوان یک زبان مشترک با افرادی که ما بعضی موقع میگیم یه عده فارسی حرف میزنن، یه عده انگلیسی حرف میزنن، یه عده عربی حرف میزنن، یه عده اقتصادی حرف میزنن، الان تمام جامعه داره چی حرف میزنه؟ اقتصادی حرف میزنه. حالا یه نکته هم عرض کنم اینجا، این که همه دارن اقتصادی حرف میزنن به معنای این نیست که ما مشکلمون اقتصادی ها. اقتصاد الان خیلی برجسته شده، همه دارن در مورد اقتصاد حرف میزنن. اینم یه نکته. پس باید این زبانه رو یاد بگیریم، اونم در حد کلیات. حالا میگیم اینم در حد مثلا 3 تا 4 ساعت. اینا رو که میگم محتوای بومی هم براش داریم، کتاب استانداردهای تعلیم تربیت اقتصادی دکتر پیغامی مفصل کار کرده، یه قرائت استانداردی از کلیات اقتصاد. کتاب دهم اقتصاد دهم دبیرستان هم کتاب خوبیه، چون اونم دکتر پیغامی تألیفش کرده. چون ما فعلا اون مبنایی که خودمون بهش استانداردهای تعلیم و تربیت اقتصادی، یکی اونه، یکی هم کتاب اقتصاد دهم دبیرستان. قرائت خوبی از کلیات اقتصاد داره. بله، و منشأ رشد اقتصادی هم میتواند اقتصادی، میتواند فرهنگی باشد. خب خدمت شما شود که محور بعدی، بخشی من خیلی سرتون درد میارم، چون
فرهنگی که مصرف میسازه، فرهنگی که تولید میسازه، افاف هم اونجا.
بله، زیر بنا، بله، و نگاه لیبرال هم نه. ما میگیم فرهنگ زیر بناست. وقتی میگیم فرهنگ، یعنی خانواده دیگه هم خود برآمده از فرهنگ هم سازنده فرهنگ است. خانواده زیربناست. غرب کلن برای اینکه نفوذ اقتصادی ایجاد کنه اول زیربنای خانواده رو میزنه، فردگرایی ایجاد میکنه، نقشا رو عوض میکنه. خب گفتیم پس ببینید جریان شناسی اقتصاد جهانی اقتصاد ایران رو میشناسیم، بعد جنگ اقتصادی رو میشناسیم، بعد اقتصاد معاملاتی رو میشناسیم، یکم از کلیات اقتصاد با هم گفتگو میکنیم و بعد اینا رو که رفتیم جلو میبینیم که مسیر از کجا عبور میکنه، از تعلیم و تربیت اقتصادی. و تعلیم تربیت هم دو مدل داریم، یه تعلیم تربیت فردی داریم، یه تعلیم تربیت جمعی. تعلیم تربیت فردی یعنی مدرسه، درس، دانشگاه. تعلیم تربیت جمعی یعنی گفتمان سازی. ما گفتمان سازی رو تربیت اجتماعی می‌بینیم و گفتمان سازی. باشه من سریع بگم عبور کنم که بعد دوستان بحثاشون رو بفرمان. قسمت بعد این سریه که ما همراه میشیم با هم، بعد میریم سراغ اقتصاد خانواده. از اینجا شروع میکنیم. حالا هر کسی باید اقتصاد خانواده خودش رو شکل بده. تربیت اقتصادی هم یاد گرفتیم، اقتصاد رو شناختیم، فهمیدیم که اول اصلاح الگوی مصرف کنیم، بعد به سمت تولید حرکت کنیم. اگر موفق شیم اصلاح الگوی مصرف کنیم، به جای اینکه وام بگیریم تولید کنیم، میتونیم از پسانداز درونزا تولیدمون رو شروع بکنیم. اگر اصلاح الگوی مصرف کنیم، میبینیم که اولین خدمت به تولید، خرید کالای داخلی، قبل از اینکه اصلا بریم تولید کنیم چی همه اینا رو، یعنی قبلش با هم همسو شدیم. بعد میریم سراغ اقتصاد خانواده، اقتصاد خانواده محور. بعد که در مورد اقتصاد خانواده صحبت کردیم، بحث مدیریت هزینه ها و استفاده از فرصت های درآمدی، یعنی کسی که بتونه هزینه هاشو مدیریت کنه میتونه از فرصت های درآمدی استفاده کنه، نه کسی که هزینه هاشو تبدیل میکنه به یه چاه ویل برای اینکه هزینه هاشو پوشش بده مجبوره بره درآمد کسب کنه. اینو فکر میکنم اگر اشتباه نکنم شاید متعری بحث میکنه، میگن که نه اینو شاید متعری بحث میکنم. ما چجوری بحث میریم جلو؟ غرب اینجوریه، اول یه چاه هزینه‌ای برای ما درست میکنه، بعد برای اینکه اینو پرش کنیم مجبوریم بودیم درآمد کسب کنیم. این اینجا دیگه درآمد میشه هدف. ولی اگر شما اصلاح الگوی مصرف بکنی، بعدن میتونید بر اساس اصلاح الگوی مصرف از فرصت‌های درآمدی هم استفاده بکنید، بعد یواش یواش سبد مصرفیت رو ارتقا بدی. نه اینکه مصرف جلوتر از غرب چیکار می‌کنه؟ مصرفو میندازه جلو درآمد. اول مصرف بعد بدو درآمد. ما چیکار می‌کنیم؟ مصرفو میندازیم قبل از درآمد. اول اصلاح الگوی مصرف، بعد درآمد، بعد درآمد که رفت بالا، بعد مصرفو باش می‌بریم بالا. دوره اصلاح الگوی مصرف، درآمد رفت بالا، مصرفو باش می‌بریم. اینجوری دیگه برده مصرف نمیشیم.
انگیزه ها
بله؟
انگیزه
ها کمتر نمیشه؟ چرا انگیزه ها کمتر بشه؟ نه اتفاقا وقتی که شما اصلاح الگوی مصرف میکنی، از پس اندازه درون زاد یه چیزی رو تولید میکنی، انگیزه درونی ایجاد میشه که اصلا خودت یه هویت میگیری، یه خودم ساختم. ولی اونجوری انگار یه کسی داره برات هویتت رو میسازه، میگه اینجوری مصرف کن، بعدش هم میری درآمد کسب میکنی، بعدم نفهمیدی زندگی چی شد، میگه فقط دویدم، کاری که رسانه‌های غربی انجام میدن. البته آجاقا شما فکر کنم تو جلسه قبلیم یه اشاراتی نسبت به این بحث مصرف و اینا کرد، ما دیگه اینجا
خواهش بود.
و قسمت بعدی که گفتیم اقتصاد خانواده، بعد میریم سراغ اقتصاد سازمان و نهاد مقاومتی. خیلی خوب، نمیتونیم که تک تک خانواده ها رو هی اقتصادشون رو درست کنیم، زمان میبره. باید یه نهادی بسازیم که مجموعه ای از خانواده ها رو حرکت بده. منتها این نهاد خودش باید یک نظام اقتصادی مقاوم داشته باشه. نهاد که میگیم یعنی همین مجموعه، یعنی شما باید برنامه اقتصادی مقاومتی مجموعه رو انجام بدید. و در آخر سازماندهی اقتصادی مقاومتی، یعنی هسته های مردمی، هسته های مقاومت اقتصادی مردمی چجوری شکل بدیم. یک هسته مقاومت مردمی رو تعریفش میکنیم، از کجا شروع میکنه، که اینم 7-8 مرحله داره. پس ببینید بزرگوار، اون که شما میگی همین الان شما 5 تا گام به من بگو، من میگم خیلی خوب، همین الان اگه فرصت داریم یه تقریبا 10 ساعت باید با هم گفتگو کنیم، که وقتی من اون 5 گامو میگم شما مثلا با هم خیلی همسو باشیم.
اون 5 گام توی مدلی که میخوایم مثلا
همون مدل رو میگم.
مثلا میگیم که ما راهکار اجرایی فرمایش حضرت آقا که سالها سرگر اقتصاد مقاومتیم و الان هم شما فهمیدیم که دیگه گره کارم خودشون باز کردن با این بیانیه
از نظر من. بله
خب پس باید ظرف یه سال دو سال با پنج گام اجرای عملیاتی در سطح کلان مملکت برسیم به اون خواستای حضرت آقا. اون رو من میخواستم کلید واژه به این گام اول، مثلا طی دو سال این اتفاق رو در سطح کشور رقم میزنیم به صورت واقعی و این قابل اجرا باشه. گام دوم هم مثلا تا دو سال تو میشه این روند رو میریم، گام سوم ما میرسیم به اون خواستار حضرت آقا. خیلی کلید واژه ما میگیم مثلا اون چی از آقا
یعنی این که حالا عقلانی ببیننش و نبیننش جدا
منظور
آوردی شما. آره ببینن که حالت مدلی پیدا بکنه.
چون دیگه در حد حکومت هستش، یعنی حکومت دست شما الان. بابا فکر شیعه. نه نه، منظور که در سطح منبر و رو منبر مردم خوب باشید، اقتصاد در سطح خانواده اینجوری مدیریت کنید، نه باید جلو برید. الان باید یه نظام ارائه بدید که این نظام عبارت هست این که جامعه بالای جامعه باید این اتفاق رقم بزنه، گام بعدی اینه و خب خلاصه
این
اتفاق در
سطح
خانواده هم
روان
خواهد
کن. اون گام های اجرایی اینطوری باید ببینه. این 10 ساعت برای اینه که وقتی من پیشنهاد خودم رو میدم که همه چی از خانواده شروع میشه، اونجا دیگه بگیم که آها راحل اصلا از همینجا شروع میشه. عرض بنده اینه، شما تو این نظام باید بیایید 20 تا 30 تا 100 تا خانواده مقاوم به لحاظ اقتصادی، مثل خانواده ای که آقای دکتر مقصود مثلا مدادای چیزو میزنن
فابرکاستل.
یه خانواده است، حتی این خانواده دیگه ایشون بهتر توضیح میده، رفتن برزیل زمین خریدن درخت میکارن که بعدن بشه درخت ها چوباشو بردارن بیارن مداد درست کنن که نسل های بعدی این خانواده مداد فابرکاستل دیگه درست آلمانیه. این کل این تحت یک خانواده است. بعد حالا من میگم اول خانواده الگو رو پیدا میکنیم، تبیینش میکنیم، بعد میگیم دولت تمام برنامه تو باید متناسب کنی با رشد این. حالا پیشنهاد من میشه این، به جای سازمان برنامه بودجه ما باید سازمانی تشکیل بدیم برای سازمان برنامه و بودجه خانواده.
همون شد.
بله؟ خب ببینید باز باید خیلی صحبت کنیم با هم. میگم با یه پاسخ
اینا که مکتوبم داره، کتاب داره.
یه اینا بله، اینا یه بخشش مکتوب شده. باید دست خودم چاپ نشده ولی تو
حالا میتونیم بریم بعد تکثیر کنم.
آره.
یه نسخه ازش تکثیر بکنید.
من بله.
مطالعه میکنم مبسوطش رو. البته کاش دو ماه پیش که جلسه قبلی تمام شد اینو من میدادید که ما آمادگی بیاریم تو جلسه.
آره اینه
که الان هم اگه آیا دکتر مقصودی مطلب متنی دارن به فهمه که برای جلسه قبلی ما مطالعه کرده
بیاریم. یه جوری بحث کنیم که فرصت
نمشت اونو بکنیم.
ولی خب خیلی باید گفته بکنیم، یعنی که در مورد الگوی عملیاتی به هر حال خیلی متفاوته با فضای موجود.
همون هر حد سوال داشتیم
بریم وارد جزئیات بشیم. شما همون کلید واژه‌هاش رو دسته گام 5 گام به ما بفرمایید چیه؟
مثلا اول باید مثلا در سازمان برنامه‌ریزی یه اتفاق بیفته. اینم راهکارشه، اینم مثلا زمان‌بندیشه، مثلا گفتیم 6 ماهه این کارو می‌کنیم، 2 ساله این کارو می‌کنیم، گام بعدیش هم می‌گیم 3 ماه مثلا می‌کنیم. این چیزه اینه. شما نقطه شروع خودت همین معنی. شما اصلا سوالا همه اون رو تو صرف این می‌کردی که قانع کنی طرف مقابل رو. الان طرف مقابل شما من قانع. حالا بسم الله.
پشمان هم شاله گره میشه باز بکنیم خدمت نرز بکنیم. من دو سه تا مثال زدم، یعنی در مورد این که چه اتفاقی باید بیفته، هم در مورد از سطح خرد تا سطح محلی. مثلا حداقلش اینه که اینجا شما مثلا به لحاظ مجموعه تبدیل بشید یک مجموعه تعلیم تربیت اقتصادی، خیالات راحت بشه تمام مؤلفات تعلیم تربیت اقتصادی رو میدانید و می توانید خانواده های الگو رو با این شاخص پیدا بکنید که بعد که پیدا کردیم بگیم که دانشگاه یا همین خانواده ها رو باید تدریس کن، سازمان برنامه تمام برنامه‌ریزی تو باید در جهت تقویت چنین خانواده هایی. بله
نه 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 در اینجا نه اینجا انگولد نه
نه ما شروع
می‌کنیم. شما دنبال شما دنبال یک ایده ای باشید که از یک برنامه گام به گام شروع کنه، قدرت تعمیم کشوری هم داشته باشه. برای این انقلاب میکنیم، ما مشکلی نداریم. دنبال یه عقلانیت باشید، این عقلانیت قدرت عینیت میتونه پیدا کنه،
قدرت تولید
میتونه. ولی بگه مردم خودشون باید قدرتش بهش بدن. راهپیمایی بکنید، 1000 نفره 10000 نفره دست بشینید، کفن بپوشین، همه کارا رو میکنید، مشکلی با این چیزا نداری. ولی برای شما و برای مردم باید عقلانیت و اینکه میتواند محقق بشه برای ما دو تا چهار تا بشه. نه من هنوز مدل ندیدم هنوز. حالا انشالله
مدل تو اون یه 8 گام بر اون سازمانده ما راه اندازی هسته های مقاومت اقتصادی، یک هسته مقاومت اقتصادی
تو اصل اولش گفتمانه،
یه گروه
گفتمان قبل از
نه این دیگر میره تو عملیات. خب هسته مقاومت اقتصادی یک، اول به لحاظ تعلیم و تربیت اقتصادی خودش رو تجهیز میکنه، یعنی هسته مقاومت اقتصادی هسته ایست که بهترین الگوی مصرف رو داره. هست به تعداد هسته های مقاومت بسیجی که حضرت امام گفتن. میگیم آقا مثلا میگیم فرض بفهمه تو هر شهرستان 5 تا کافی، تو هر شهر 5 تا، مثلا فرض بفهمه که 50 نفره، 5 تا 50 نفره الان عرض میکنم. این هسته مقاومت اقتصادی یک، به لحاظ الگوی مصرف باید بر اساس همین الگوی مصرف، الگوی مصرفش باید مولد باشه، یعنی هر چی مصرف میکنه به تولیدش داره کمک میکنه، یعنی حتی مصارف بین خودشون هم دست به دست هم میکنه، سیستم تولیدشون رو طراحی کنه، برنامه تولیدشون مشخص، یعنی 50 نفری هن که میدونن چی میخوان تولید کنن و مصرفشون رو بر اساس این تولید تنظیم میکنن. این دیگه باید اون 50 نفر به جنبندی برسن. مثلا از من که توقع ندارید بگیم 50 نفر باید برن گندم تولید کنن، که 50 نفرن که ظرفیتشون میارن پای کار، هر کسی توانمندی های خودش و خانواده‌اش رو میاره میذاره وسط، میرسه به اینکه ما 50 نفر میخوایم این کار تولیدی رو انجام بدیم. برای این تولید اول باید الگوی مصرفمون رو اصلاح کنیم، از الان باید اینطوری مصرف کنیم.
یه دونه از این گروه ها ساخته
بله،
یه دونه از
همین
گروه ها ساخته. اجازه بفرمایید ما اگه الگوشو تحلیل کنیم، یه سریاشون هستن که اگه شاخص کنیم ببینیم پیداشون میکنیم، اینجوری نیست که نباشن. تو همین شهرستان ها، شهرها خیلی هاشون هستن، متو چون اصلا نظام برنامه‌ریزی ما اینا رو به حساب نمیاره، ما اینا رو پیداشو بکشیمشون بالا، اینا رو باید بیاریم دانشگاه رو بدیم دستشون، بگیم شما برید برای خلق الله درس بدید. پس یک حلقه مقاومت اقتصادی رو من اینجا نوشتم برای اینکه میدونستم ما به این سوال میرسیم. یک، نه اینجا نوشتم، یک تربیت اقتصادی، یعنی اول همشون باید اقتصاد بلد باشن، اقتصاد مقاومتی بلد باشن و تعلیم و تربیت اقتصادی رو مسلط باشن و الگوی مصرفشون رو تنظیم بکنن. این یک. دو، تبدیل بشن به یه تشکیلات، یعنی بینشون روابط رو مشخص کنن، مثلا فرض کن تبدیل بشن به یک تعاونی،
تئوری منظومه‌ای.
خب تبدیل بشن به یه تعاون، یعنی اگه گفتید تشکیلات این 50 نفر چیه، ما میگیم این 50 نفر شرکت نیستن، یه تعاونیه. سه، حالا میگیم بریم تولید کنیم، نه آجا من نکته من همینه، ما اصلا از تولید شروع نمی کنیم، به تولید میرسیم. بریم تولید کنیم، نه اول این 50 نفر باید برن تولیدی های موجود رو شناسایی کنن و گره های اونا رو باز کنن. یه تولیدی گره فنی داره، این 50 نفر میره باز میکنه، یکیشون گره مالی داره میره برای سرمایه، برای همون تولیدی که الان هست. یکیشون گره نیرو انسانی داره. بله
نمیدونم
سرمایه‌داری، نه باز میگم تولیدات هم قابل شناساییه، یعنی اینجا شما تو مشهد
نگاهی می‌کنید 50 نفر تعاونی شده، 50 خانواده شدن یا 50 نفر؟
50 نفر. خب
اینا یه تعاونی میشن،
50 نفر اول تعلیم و تربیت اقتصادیشون رو تکمیل میکنن، یعنی نگاهشون به اقتصاد یکیه. این 50 نفر تو اقتصاد 50 تا نگاه
نداره،
یه نفرن. 50 نفرن که یه دو تشکیلات میسازن، یعنی حالا تبدیل میشن به یه تعاونی. اون چیزی که باعث شده تعاونی تو کشور ما دوچار مشکل بشه، برای اینکه اونایی که اومدن تعاونی تشکیل دادن هم فکر، تعاونی هم فکری نیاز داره، چون قرار ما با هم در کنار هم همه حق رأی داشته باشیم، به خاطر اینکه تو مثلا کشور ما شرکت ها کار میکنن، چون شرکت میکنه هر کی بیشتر سرمایه داره تعیین کننده است. ولی شما وقتی میخواید تعاونی تشکیل بدید اولش باید هم فکر شده باشی. دو میشید یه تعاونی. سه این تعاونی قرار چیکار کنه؟ ما میگیم اولین کارش خدمت به تولیده. چه خدماتی به تولید بدیم؟ یک، اگر یه تولیدی مشکل فنی داره، مشکل فنیشو براش حل کنیم. اگر یه تولیدی مشکل مالی داره، بریم سرمایه براش شروع کنیم مشکل مالیشو داره. اگر یه تولیدی مشکل نیرو انسانی داره، بریم نیرو براش پیدا کنیم که تقویتش کنیم. اگر یه تولیدی مشکل بازار داره، این 50 نفر بسیج بشن مشکل 5 تا تولید کننده رو به راحتی بازارش میتونن حل کنن. پس قبل از اینکه وارد تولید بشیم اول به تولید خدمت بدیم. به محض اینکه شما به 10 تا 15 تا تولید خدمت بدید، تازه خودتون میتونید بگید حالا من چی میخوام تولید، خودم تولید میخوام چی کنم. یعنی شما میشه استاد تولید.
رقابت
اصلا صحبت از نه دیگه، مبانی اونو گفتیم دیگه، اونجا ما رقابت رو تعاون رو حاکم میدونیم بر رقابت. اونجا قبلا صحبتامونو کردیم، این 50 نفر نمیرن تو بازار بگن باید رقابت کنه. این 50 نفر با نگاه تعاون میرن تو بازار. 50 نفر میشن مثل بازاره قدیم که اگه مغازه بغلی دشت نکرده میگه برو از اون بخر. شروع کنیم الگو رو دور. خب مرحله چهارم انتخاب تولید. پس تربیت اقتصادی، تشکیل هسته تشکیل تشکیلات اقتصادی که میشه تعاونی، سه خدمت به تولید، چهار شروع میشه انتخاب عرصه تولیدی. خب حالا خود این حلقه هم باید یه چیزی رو تولید کنه. اینجا دیگه بعد از اون چهار مرحله خودش میتونه بگه من چی رو میخوام تولید کنم. من که الان نمیتونم براش تعیین تکلیف کنم. پنجم، ارتقا این تولید در حد صادراتی. تولید رو شروع کنی، حالا با کیفیتش ببری بالا، قدرت صادرات پیدا بکنی. حالا این قدرت صادرات هم که پیدا می‌کنیم، میگم چیز پیچیده‌ای نه که باید بری کالا رو تو آلمان بفروشی. یعنی همین الان شما تولیدی که شروع می‌کنی، باید تو اربعین بتونی به مثلا عراقی‌ها این کالا رو معرفی کنی که بیان بعد از اربعین ازت بخرن. همین، یعنی خیلی پیچیده نیست. فکر نکنید صادرات یعنی اینکه باید بریم قوانین صادراتی و چی. نه، با همین 50 نفر، با همین شبکه خانوما که با 50 تا خانواده عراقی تو اربعین ارتباط گرفته، تولیدی که میکنه همونجا سر دست اون برمیداره براش میفروشه یا میبره تو عراق استفاده میکنه. به محصی که رفتی تو لایه صادرات، مرحله بعدیش تولید دانش. تولیده چون شما یه مسیر رو اومدید، حالا اینو باید منقهش کنید که اینطوری میسازن. یعنی شما دیگه از حالت تولید کننده باید به تولید کننده دانش بنیان تبدیل بشید. بعد از اینکه تولید کننده دانش بنیان شدید، بعد برید دانشکده بزنید کادر بسازید. این مسیر، غیر از اینم نمیشه. هیچ دولتش نقش نداره. دولت فقط ما فقط این گروه ها رو بازداشت نکنه دیگه هیچ کاری باش نداره.
انتخاب تولید، یعنی باید بدید که بالاخره یه مجوزی بگیرید. خب همونجا اگر قسمت قبلش هم بخواید خیلی
داستان بار رد بشیم، همون اول گیره دید. نه، ما دیگه اینجا نمیگه. ما الان مشاغل خانگی اجازه بفهم. حالا اینجا باید توضیح بدیم دیگه. مشاغل خانگی 500 رسته. بفهم 500 رسته مشاغل خانگی داریم که از این 500 رسته 300 رستهش الان ثبت محوره. یعنی شما به من که ثبت می‌کنی مجوزم سیستم صادر می‌کنه، می‌ری دیوار خونت بچسب.
مالیاتش میشه؟
بله. یه تم مشاغل خانگی معاف مالیاتی هستن، فقط باید هزینه تمر مالیاتی 10000 تومان بده تمر. سوال بعدی؟ ما که نگفتیم برید کارخونه بزنید. این 50 نفر 50 تا خانواده ان که تو هر خونه هاشون از این 500 تا رسته میتونن 50 تاشو انتخاب کنن، نه 5 تاشو انتخاب کنن.
یک نمونه که گفتم تو خودتون آیا مثلا تجربه دارین یا زمین تا کجاش رفته و چی داره تولید
میکنه؟
بله
میکنه.
مثلا بزنید دیگه شما بذار توضیح بدید.
خیلی هم بین المللیش، خیلی هم داخلیش. بعد تو
یه مثال این یه ذره توضیح بده شما.
یه نمونهش بنز، شرکت بنز بین المللیش. خب ایران میقان مثلا، یا همین کفش پنتاک. خب اینا مثالا، اینا همین تولیدهای خانگی هن، خانوادگی هن یا کارگاه های کوچیک هن. مثلا شما یه تصویر نمیتونید از کارخانه کفش تنتاک پیدا کنید. میقان کالای پشمی، کالای خواب تولید میکنه که الان چندین واحد تولیدی خانوادگی داره، خانواده ها تولید میکنن، بعد یه برند مشترک دارن با هم.
یه مثال دیگه هم بگیم، کرد‌آباد همدان، این آقای رئیس جمهور گفتن، گفتن من تنها منطقه‌ای که رفتم و از من درخواست شغل نداشتند، نه درخواست شغل داشتن نه وام، گفتن یه منطقه بود رفتیم تو همدان کرد‌آباد، گفتن اینجا یک زنجیره پوشاک شکل گرفته بود که تمام خانواده ها مشغول بودن، حتی بچه هم از مدرسه می اومدن کارشون مشخص بود، گفت انقدرم نشاط اونجا برقرار بود، تنها چیزی که من خواستن وام و شغلم نبود. گفتم میشه یه ذره معافیت مالیاتی به ما بدید؟ گفت اصلا درخواستش متفاوت بود.
همچین مدل‌هایی رو داریم و مسلماً پس وقتی رئیس جمهور هم میدونن بیش از ما بودیم چند تا از اینا داشته باشیم؟
من شناساییشون
من گفتم تو هر شهر، تو هر شهرستانی 5 تا زب داره 440 تا بفرمایید میشه چقدر 2000 تا
معرفیشون کنید اگه داریم، اگه داریم معرفیشون اگه نکردیم
با این یک من میگم یه جاهایی داریم شاخص نکردیم، عینکمون تا حالا اصلا به این سمت نبوده که اینا رو به عنوان کار موفق ببینیم.
من میگم تو خود مشهد داریم
یه جاهایی نداریم بعد بسازیم.
مدل تولید میشه
در ایران، میتونیم به اقتصاد مقاومتی در
دامنه‌شونه مدل تولید میشه،
میتونیم مدلش رو تولید کنیم دیگه، هر کی گفت اقتصاد مقاومتی چیه بگیم بیاید نگاه کنید، تموم شده انجام شده.
این نظام اقتصادی
موجود وقتی که شما
بله
این هسته های اقتصادی هر کدومشون توی شهرستان میتونن نماینده تعیین کنن، اینقدر قدرتمندن، یعنی میتونن نمایندگانی که نگاه اقتصاد مقاومتی دارن رو هم یا بسازن از دل خودشون نماینده بدن، از دل خودشون نماینده ها میرن تو مجلس، مجلس قانون گذاره میتونه دولت رو براش تعیین تکلیف کنه.
با توجه به وضعیت موجود این برنامه که شما میفرمایید برای کالاهیست نگهداریش مشکل نیست، ولی برای اقلام فراکی ما میبینیم مجبور میشن بیان بریزن کف خیابان و استفاده نکنن، چون این وسط واسطه‌گری خیلی قوی داره عمل میکنه.
یعنی چی بریزن کف خیابون؟
همین که همون گوجه هاشو میذاره رو زمین و میره دیگه، سیبشو میذاره رو زمین میره دیگه.
برای چی گوجه رو تبدیل؟ ببین 50 نفرن، این 50 نفر چون مولدن یه کاری میکنن که هر آنچه که تولید میکنن بالاترین ارزش افزودش تولید بشه، یعنی اگه یکیشو گوجه فرنگی تولید میکنه بعدی اینو میکنتش رو، بعدی اینو بسته‌بندیش میکنه، بعدی اینو خدمت شما شاید از رو تبدیلش میکنه به سس، بعد اینو موندگار اصلا اجازه نمیده هیچی خام از این 50 تا خانواده بره بیرون، هیچ خام اصلا اجازه نمیده بره بیرون، اولا نیازها خودشونو تامین میکنن، بعد شروع میکنن چون به واسطه این قدرت تولیدی که دارن شروع میکنن مازاد بر نیازشون هم تولید کرد، این میشه یه اصل مقاومت اقتصادی، این دیگه تکون نمیخوره، این به نظام بانکی نیاز نداره، خودشون هستن، خودشون هستن بانک، تو خودشون شروع میکنن به لحاظ مالی به گردش در آوردن، ممکن اصلا نظام مالی بین خودشون هم تغییر داده، اصلا پولم بین ما نیست، ما با یه چیز سیستم دیگه با هم معامله
رو کنیم، ما یه نمونه میخواییم تا ازش مدل اقتصاد مقاومتی رو در واقع استخراج
کنیم، این مدل ها کمک میکنه، بله دیگه چند تا مرحله رو که طی کنید ممکن اصلا تو خود مرحله اول با شناسایی شما مدل پدیدار بشه به اندازه کافی باشن، که من به نظرم همون فرمایش شما درسته، ما تو تمدن اسلامی حتی تو ایران فعلی اینقدر از این مدل داریم، حالا اونقدر که ما مطالعه کردیم خیلی شو تونستیم پیدا کنیم، یه نمونه از بیمه هست تو اصفهان، یه نمونه اون کارگاه نامپزی هست توی باز اصفهان، کوله تولید میکنن توی همدان، لباس تولید میکنن نزدیک تهران خدمتتون عرض شود، همین میقان که مثال زدم، من همینجوری مثالایی که میزنیم اگر این مثالا فقط ترویج بشن اون مدل پدیدار میشه، بعد کپیش خیلی راحت میشه و تکثیر این مدل اقتصاد مقاومتی رو پدیدار میکنه کامل.
اینو یعنی خارج از این ساختار اقتصادی موجود تونستن که یه مدل زیادی رو پایدار بمونن.
و وقتی میگیم خارج یعنی معیارش چیه؟ یعنی شما نگاه میکنید الگو تولیدی همه کاراش داره انجام میشه ولی کمترین وابستگی به وام‌های بانکی رو داشته. وقتی میگیم خارج از این نظام یعنی این. یعنی شما نگاه میکنید که با اینکه هیچ کدومشون مدرک دانشگاهی ندارن ولی به اندازه 50 تا دانش آموخته 10 برابر اینا ثروت دارن.
خیلیشون برند ندارن.
خارج از این نظامه، یعنی میبینید که حتی اینا یه طوری تولید کردن که اصلا اون دولت که اومده به این نتیجه رسیدن که این اصلا مجوز نمیخوان، اینا یه جوری دارن تولید میکنن که من برای اینکه بیام بگم کار من بوده، من میبرم الگو اینا رو میگم من انجام دادم، دولت میاد خودشو همه چیز میزنه به اینا. وقتی میگیم خارج از این نظام یعنی این، یعنی خارج از این
شده دکتر که همه
از این نظام علمی، خارج از این نظام مجوزی، خارج از این نظام توزیعی. حتی یه دفعه ببخشید میگم که الان همین کردابود همدان چند نفر داره که اصلا دارن براشون صادر میکنن.
خب آقای دوستا ببخشید، الان این نمونه های رو که مسلماً تو سطح ایران هستش، یک زمانبندی بدونید سریع شناسایی بکنید و توش مدل در بیاد دیگه.
چشم. مدل پیدا میشه.
تشک رویال رو دیدید؟ ما اصلا برند رویال تو ایران وجود نداره کارخونش. همش کارگاه های خانوادگی هستن، مستقلن برای خودشون دارن تولید میکنن، برای اینکه شما باور کنید روش میزنن رویا. اصلا همچین کارخونه تو ایران وجود نداره. یه نمونه شه. تو همه ایران هم دارن تولید میکنن. هیچی ندارن، هیچ ثبتی هم ندارن.
ببینید شما میگه مثلا شما اینو تولید میکنه، اولش که توزیع کننده هست که مجوز داشته باشه. یه موقع هست میگه ما میخوایم بریم اون نهاد داره مجوز بسازیم. من عرض کردم مرحله قبل تر مرحله خدمت به تولیده. ببین ما قبل از اینکه به مرحله دوباره برگردیم، قبل از اینکه به این تولید برسیم، رفتیم به 100 تا تولید کمک کردیم، گرش رو باز کردیم. قطعا ما گیر نمیکنیم. درسته؟ باز میرم قبلتر گفتم دیگه. اگه این پله ها رو بریم ما مقاوم شکل میگیریم، میریم بالا. ولی الان چه اتفاقی میفته؟ هر گروهی که میخواد کار کنه اول وام میگیره شروع کنه تولید، قطعا زمین میخوره.
در مرحله 5 شما فرمودید
ارگانیک یا طبیعی بالا نیومده. بعد چرا اصلا این گروه رفته تولید کرده؟ چون یه سری نیازه اقتصادی، نیازه مصرفی داشته. مثلا شما مثلا یه گروهی با هم جمع میشن میگن آقا میخوایم مثلا لباس بدوزیم. میگیم شما مگه الگو مصرفتون شبیه همه؟ میگه نه، ما فقط یه گیری داشتیم، همون پول نیاز داشتیم، اومدیم یه کاری را بندیم. خب این در نمیاد کار. ما گفتیم ببینید ما دقیقا این 8 مرحله که گفت 6 مرحله گفتم سر یک اول الگو مصرف رو باید درست کنیم. الان عمده تولیدی ما به خاطر نیازهای مصرفیشون میان میگن آقا درآمد
هم که پاپ نمیذاریم یه کار دیگه ای ان. خب این کار در نمیاد. بخشید مثالایی که زدیم مثلا این چند تا سوال مطرحه که مثلا فرد کار میخواد اینا همین 6 مرحله رو طی کردن. نه این یک نکته. دو مثالایی که زدیم آیا تعاونی ان یا یک در واقع سرمایه‌داری اومده فقط از ظرفیت تولید خانگی استفاده کرده داره بهرهش رو میبره از تولید خانگی، یعنی باز هم شرکت فقط به جایی که کارگر رو بیاره تو کارخونه کارگر رو بیاره خونه. این مشخص بشه به نظرم
مثالایی که زدیم هیچ کدومش این مثالایی که زدیم هیچ کدومش کارگر کارفرمایی نیست، یعنی چه تنتاک، چه میقان، چه رویال، چه بنز کارگر کارفرمایی نیستن. اینا اینا اشتراکی از مجموعه بنگاه ها هستن. خب
این بنگاه ها اصدار مصرف شده، این بنگاه ها خدمت به تولید کردن، این بنگاه ها
بله خیلی از این اتفاقات توشون افتاده. ممکن شما نمره بدید 20 19 18 17 این ممکن شما نمره تند. مثلا یکی کارهای اینه تو شاخص سازی که دارید انجام میدید نمره بدید که مثلا شما این تیکش رو مثلا شکل تعاونی تو درست رعایت نکردی علل اجمال، ولی اینا تو اون مدل دارن کار میکنن. بعد دانش بنیان هم خیلی هاشون
در مورد مرحله 5 فرمودیم ارتقای پولی در حد صادرات، یعنی قدرت صادرات رو ببریم بالا. حالا که ما تو ماشین مدل اداره قبلی هستیم و حاکمه همون بلایی که سر پسته ما آمد، زهران ما آمد، چجوری با این ایزاهایی که اون طرف تعریف میکنه چجور میشه با این چیزی که شما فرمودید این قدرت صادرات این شرکت های تعاونی رو برد بالا؟
اینا دارن صادر میکنن همشون
با چه نامی؟ با چه؟
با نام خودشون، ولی صادرات خرد دارن انجام میدن. صادرات خرد قابل رهگیری توسط ایزوهای بین المللی نیست و ارزشش هم نداره که بخواد بیاد نظارت کنه روش. ولی وقتی هزاران صادرات خرد متنوع باشه ایزو شکست میخوره. مثلا ایزو معناش از دست میده. ایزو ساخته شده که از ابر ساختارها برای خودش یه آلاف و الوفی جذب کنه. ولی وقتی میلیون ها نفر وارد تجارت غیر متمرکز با هم میشن، اصلا نیز مفهومش از دست میده، کمی که استاندارد مفهومش از دست میده، جاشو چی میگیره؟ جاشو کیفیت میگیره. ماشینی که تو این سیستم تولید میشه قطعا کیفیتش بالاتر از ماشینی است که تو سیستم نظام سرمایه‌داری تولید میشه. حالا اینو میشه به هر کیس بای کیس مثالاشو بررسی کرد، ولی قشنگ یعنی اصلا مرزها رو میشکنه میره جلو. حالا همین چند تایی که من مثال زدم، تک تکشون رو صادراتشون رو من سراغ دارم که دارم عرض میکنم، دارم صادر میکنم، خوبم صادر میکنم. اصلا یه چیزی بگم، اینا اقتصاد ما رو زنده نگه داشتن. اگر ما اقتصادمون دست نظام سرمایه‌داری کارخانه‌ای بود، ما الان مرده بودیم. حالا خودش یه فرصتیه، ارائه من از بازار و نابازار، از اقتصاد رسمی و غیر رسمی، اگر توی فرصتی بشه خدمتون تقدیم کنم، این واضح میشه که اقتصاد ما با اینا زنده است. اینایی که قابل رهگیری نیستن، اینایی که عضو بازار رسمی نیستن، اینایی که برندشون خودشون نیست، خیلی
اصلا مردمی بودن،
اینا مردمی هن دیگه. تقریبا 70%. یعنی اون چیزی که ما تحت عنوان اقتصاد رسمی اعلامش میکنیم، تخمین ما اینه که 30% اقتصاد ما. عموم مصرفی عمومی، عموم مصرف که اقلام مصرفی عمومی که خودتون بگید، الان همین کالاهای مصرفی عمومی شخصی خودتون چقدرش برند دارید مصرف میکنید، چقدرش از همین
کل؟
اگر ما تصریحش کنیم جی دی پی مون حداقل 3 برابر میشه. اگر ما تصریحش کنیم،
چرا
وضع
اشتغال
و
اقتصاد
الان خرابه؟ خرابه؟ حالا موقع من یه ارائه دیگه دارم، بعد بهتون اثبات میکنم که وضع اقتصاد ما از آلمان بهتره. ما از فرانسه هم بهتریم، از انگلیس هم بهتریم. قدرت خریدمون هم بالاتره. خب یعنی حالا این اون ارائه اقتصادی نیست، یه ارائه دیگه است که اینجا هر فرصت شد عرض میکنم.
در سالهای گذشته
تخمینه، اینا
تخمینه برآورد.
یعنی الان تخمین شما اینه که 70%
اقتصاد ما تصریح نمیشه، غیر رسمیه یا نابازاره. مثلا مادر شما غذا درست میکنن، میخورید، پول میدید، چیه؟ چیه؟
آها،
نباشه باید کجا بخورید؟ تو رستوران باید پول بدید دیگه، هستی که غذا. اون که حسابداری اقتصاد نیست. اون که شما میگید پول باید بده، اون حسابداریه، دانش حسابداریه. ما اصلا اتفاقا من حیث لا یحتسب به اقتصادمون حسابداری نیست.
همینه تو کشور پول میدن بیرون.
بله دیگه، وقتی اقتصاد بی پدر بی خانواده.
یه نکته عرض کنم همینجا، یه نکته عرض کنم. مثلا میگن بخش خدمات توی غرب خیلی قویه، پیشروه. چرا این بخش خدمات قویه؟ چون اون نظام خانواده رو کامل پاشیده، همه رو خورد کرده، تماما اونها رو وصل کرده به سیستم های سرمایه داد و ستدی بازاری، پول بگیر بابت این، پول بگیر بابت اون. بخش خدماتش فربه شده
یه گوشه است،
ولی بخش خدمات اینجا اتهام بزرگتر، ولی تو نظام محاسبات نمیان.
دکتر من یه تخمین بزنم همینجا عملیاتی. صبحونه، نهار، شام، شما اگر بخواید بیرون بخورید، متوسط روزی چقدر باید پول بدید؟
نفری
100 تومن خوبه؟
نه بیشتر میشه
آقا. 100 تومن خوبه؟ 200 تومن. شما صبحونه، نهار، شام بخواید بخورید 200 تومن، درسته؟ میشه یک ماه چقدر؟
6 میلیون تومن.
یه خانواده 4 نفره چقدر میشه؟ 24 میلیون تومن. یک خانواده 4 نفره اگر بخواد همین غذایی که توی خونه میخوره، فقط غذا بخوره، لباس نپوشه، مدرسه نره، خرج تفریح نکنه، بنزین تو ماشینش نریزه، هیچ خرج دیگه نداشته باشه، یک خانواده 4 نفره در طول ماه فقط باید برای غذای خودش 24 میلیون پول در بازار هزینه کنه. الان خانواده چهار نفره چقدر داره در محیط خانواده، خودتون متوسطتون رو در نظر بگیرید، غذا، پوشش، مسکن، اجاره، خودرو، بنزین، مدرسه، غیر انتفاعی، قسط، آب، برق، گاز، تلفن، همه اینا رو که میدید به طور متوسط، الان فقط غذاشو من گفتم، باید چقدر هزینه کنید؟ 24 میلیون چقدر باید پول بدید تو بازار؟ متوسط ایرانی ها درآمدشون 11 میلیون هر خانوار. چجوری؟ من میگم آقا بذار تخمینمو به هم بزن، اقتصاد غیر رسمی ما 10 برابره.
به نظر من خلط زن خود.
چرا خلط بحثه؟
نکته اینکه از ما الان داریم وضعیت موجود و به سمت اقتصاد مقاومتی که از اتاق مطالبه دارن میخوام الگو و مدل بحث رو ببینیم. بعد الگو مدلی که ارائه دادن آقای دکتر بحث 6 مرحله‌ای بود که فهمیدن، 1-2-3 تا مثال بحث رو بردیم، بعد گفتیم 70% اقتصاد ما داره اینا تیزی میکنه، بعد اومدیم در واقع اینا رو اورژین توی در واقع خدمات بیمادر میده یا در واقع توی جامعه میده، یعنی اون درصدی اونا باش از هم ما میگیم 90% نه 95% اقتصاد ما به
فروشان، یعنی اندازه
رسمی یا نابازار،
یعنی اندازه اقتصاد
الان موضوع بحث ما 5%
نه نیست، موضوع بحث ما اون اول 5 موضوع بحث ما اون حسابداریه،
ما وضعیت موجود
ما وضعیت موجود ما اینه، اقتصاد ما 95%ش اقتصاد مقاومتی
هست، ما از این چیزی که هست که نمیخوام عقب بریم، شما میخوام یه مدلی رو بدیم از این چیزی که هست ما رو بزنم جلو، شما این مدل در واقع 6 مرحله بزرگه، ولی 6 مرحله که در واقع مقاومتی چند درصد اقتصاد همین 5% باقی مانده رو در
حتی آجا این 6 مرحله مال اون بند نهم، یعنی سازماندهی اقتصاد مقاومت ما، اون 6 مرحله مال تشکیل هسته های مقاومت اقتصادی مردمی بود. نه اون یه بخشش
بود. من خط مبحث هم آجا نفهمیدم.
نکنین ما میخوایم
از یعنی این واژگانی که ما گفتیم و گذاشتید کنار هم گفتید خط مبحث شد. چرا خط مبحث شد؟
شما هم مثلا وضعیت موجود رو تحسین میکنین، میگین اگر این وضعیت نبود ما با 100 میلیون ما اصلا باشه، اگر وضعیت موجود نبود ما صرف کنیم باید هزینه میکردیم بعد خوراک رو پوشا کنم. خب حالا اون محل بحث ما نیست، الان میخوام بحث
چرا محل بحث ما نیست؟
وضعیت موجود
چرا محل بحث ما نیست؟
که هرچی هست میخوام این وضعیت مطلوب، شما مدل میخوام بدیم، مدل برای چیزی که نیست نه برای چیزی که هست.
ما میگیم نه خیر، ما مدل سازی وضع موجودمون اگر انجام بدیم، اتفاقا من یه ذره بذارید پارو بذارم جلوتر، ما اگر وضع موجودمون کمی پالایش کنیم از نظام سرمایه‌داری، وضع ما مطلوبه، فقط باید پالایشش کنیم، بله فقط باید پالایشش کنیم از این به عبارتی مخدرات سرمایه‌داری. عرضم این بود که این نابازاری که ما تو ایران داریم، که الان یه محاسبه خیلی سادهشو با قیمتی که خودتون گفتید انجام دادیم، این نابازار تو نظام سرمایه‌داری تبدیل میشه به بازار، یعنی کل این روابطی که شما تو محیط اقتصاد غیر رسمی درش حضور دارید تبدیل میشه به روابط بازاری، ازش مالیات گرفته میشه، میشه دولت، میشه اقتصاد دولتی غرب، اقتصاد غرب دولتیه، بی خود که گفت هر کی اقتصاد آزاده، میشه اقتصاد دولتی غرب. اتفاقا اقتصاد ما خیلی آزاده، خیلی مردمی تره، یعنی اقتصادی که این 100 میلیون رو اول پدره رو میفرسته عسل و یه کار کنه، مادره رو میگه تو دانشگاه باش، دختره تو مهد کودک باشه، پسره مثلا تو دانشگاه باشه، اونم دانشگاه غیر انتفاعی، یعنی خانواده اساسش رو از دست میده، همه نیازهاش باید درون مارکت، یعنی درون بازار باید تامین شه. میدونید مثلا متوسط اروپایی 50%شون الان نمیدونن پدرشون کیه، خب بقیهشون هم با آزمایش دی ان ای یا اعترافی چیزی فقط میدونن کیه، وگرنه از 18 سالگی خونه پردشون میکنن بیرون. این اندازه نابازاری که تو اقتصاد ما وجود داره هیچ جا وجود نداره تو اقتصاد غربی. البته نابازار رو باید توسعه بدیم، بله، با انسجام اجتماعی، با هستای مقاومت اقتصادی، با تعاون.
خب الان مثالایی که زدیم هیچ کدوم تعاون نبود، یعنی شما یک نمونه‌ای که تعاون با تعاون مثلا خواسته باشه کنید این
تعاون همین ببین تعاون شرکت تعاونی شرکت تعاونی نیست مفهوم تعاون
است تعاون شرکتیه
تعاون شرکت نیست تعاون همین جمعه الان من و شما رابطه مالی داریم خانم محمدی ثابت من اینجا نشستم توی رابطه بازاری با هم الان داریم مبادله دانش میکنیم تعاونه چیه پس تعاون چیه؟ تعاون یه عقده؟ عقد که میدونیم نیست یه شرکته؟ شرکت هم نیست تعاون اینا بازاره کوره تو ایران چشمتون رو باز کنید ببینیدش تعاون و نظم اجتماعی تعاون این خانواده علل بر و تقوا همکاری و بر و تقواست میخواد تصریح کمیش کنید من قبول ندارم خیلی جاها حتی آجاقتون اینجا باش میخواد
این 50 نفر چی کار کنن؟
بیا کشینه
الان آجا اگه بگم این جمع الان آجا یعنی 50 نفر چیکار کنن این جمع نسبت به یه سری از پژوهشگرها که داره میلیاردی کار میکنه اگه بگم اثرگذارش بیشتره و باز باید بگین این جمع داره چیکار میکنن
این جمع من
ساختمون اگر... اجاره میکنن پول پژوهشگر میدن چیکار میکنن چیکار میکنن اصلا هم به این مباحث نمیپردازن
یه کلاسایی هست آموزش بازار سرمایه
من خوبه مثلا ببخشید آقای دکتر مسعود مثلا این جمع و این کاری که شما میکنید چند میلیارد پولش باشه خوبه
میلیارد بله میلیارد
چند میلیارد بابا شما اینجوری نگاه کنید شما دارید کار چند تا پژوهشگر انجام میدید اینجا هم ما رو نشوندید دارید شلاق میزنید که محتوا رو بیارید مثلا قاعدمندش کنید
تو پژوهشگرها این کارو نمی‌کنن
حضوری که اینجا دارید یعنی مثلا شما فرض کنید که چند نفر جمع شدن که ما به قول معروف این مجبور باشیم یعنی مجبور نه مجبور یعنی خودمون رو موظف بدونیم که پاسخ به سوال بدیم بعد قانع نمیشن بعد دوباره باید بحث بکنیم و این جمع مثلا اگر که به روی بحثی به جمع بندی برسه میتونه تو کل مشهد اثرگذار باشه نه تازه تو مشهد تو جامعه بانوان کجا دارن این کار میکنن یه پژوهشگر نشون بده داره این کارو میکنه اونم
مثلا تعاون یک تعریف دقیق‌تری باید ازش بکنیم و این مدل که شش مرحله سازمانی یکم باز بیشتر بشه مشخص تر بشه الان تو مدل شما شد اصلا بحث تربیت اقتصادی بعد با دوباره گفتین همین جمع مثلا همین
بله هست همین جمع بخواد تو دنیا غرب تشکیل بشه مثال ژاپنی شو اجازه خدمتتون عرض کنم مثال ژاپنی شو عرض کنم خدمتتون همین اخیراً دیگه این مود شده ژاپنی‌ها خب خانواده‌شون خیلی از دست دادن طرف برای یه شب پدر اجاره میکنه که بیا تو جشن تولد شرکت کنه این یه همچین جمعی تشکیل دادنش فقط همین صبح تا حالاش وقتی بخواید اینو ارزش گذاری اقتصادی کنید معادلش مثلا اگر که تازه پیدا بشه میشه مثلا یه مؤسسه‌ای که تو بازار سرمایه داره تدریس میکنه که منم اونجا تدریس کردم در ازای چند ساعت الان اینجا ما دور هم هستیم
هشت
صبح مثلا تا الان 4 بعد از ظهر یه همچین جلسه یا من تو بازار سرمایه مثلا 5 میلیون تومان میگیرم خب بعد هر کدوم از اونایی که پرداخت میکنن تازه ما اینجا رابطه ما استاد شاگردی نیستا رابطه دقیقاً رابطه تعاونه من ما داریم یاد میگیریم منم اگه بخوام باید پول بدم همین ارزش گذاریش کنید برای همین 8 ساعت آره همین 8 ساعتی که ما اینجا دور هم هستیم 20 نفر اگر باشید باید ساعتی برای همچین آموزشی مثلا تازه تو بازار سرمایه بی خاصیت که همه رو بدبخت میکنه برای ساعتی مثلا با 200 ساعت ما پول بدید همین ارزش گذاریش کنید بازاری ببینید چقدر ترنوور مالی یه همچین جمعی باید بشه بعد ما از این جمع ها چقدر داریم سله رحممون سله رحم چیه؟ دیسکو آخر هفته است برای غربی ها خب دیسکو آخر هفته غربی ها سله رحم ماست
درسته
اونا پول میدن میرن تو دیسکو احسن همه ی حیات همه ی سله رحم ها همینا توش تولید آرامش میشه دیگه ما اقتصاد چیه؟ تولید رفاه
آقا انگلستان وزارت تنهایی داره 9 میلیون نفر مخاطب وزارت خونه
من بازار من مسئله من بازار نیست
خب آخه سوال هم
آقای دکتر مقصودی موجود رو دارای نقص نمیبینن و قرار شده جلسه ما خدمتشون باشیم که اون
نقص
نمیدونم
بس آقا اشتباه
کردن دیگه. نه حالا بحث چیز نداره، بحث این است که الان اقتصاد امروز رو ایشون میگن جزء پیشران‌های اقتصاد جهان هست.
بله من میگم یکی از بهترین اقتصادهای دنیا.
حالا این رو باید برای ما توضیح بده.
بذار
از موضوعی که خودش
قبول هم هست. به قول
خب قبول ندارن نباید بهشون اشتباه کنیم. این مشکل نمیده.
موضوع بحث ما اینه که
ما یه تعاون داریم، یه شرکت تعاونی. من گفتم
اگر تعاونی که میگن طبیعتاً باید جدا از این باشه،
متفاوته. ولی ما گفتیم اگر یک هسته اقتصاد مقاومتی میخوایم شکل بدیم و این هسته میخواد یک نهاد اقتصادی رسمی بشه، چه نهاد اقتصادی نزدیکترین نهاد به اقتصاد مردمی؟ ما میگیم شرکت تعاونی. متأسفانه اکتفا به شرکت تعاونی فرق میکنه با یک تعاونی که فراتر از این شرکته.
پس حرف شما با حرف
دکتر نه دو تا نیست. ببینید ما
دو سطحه.
نه ببینید دو سطحه. شما یه وقتی هست اقتصاد رو حسابداری میدونید، حسابداری یا هم حسابش رو صرفا زمانی حساب اصیل میدونید که ترنوور پولی کنه. من میگم من اقتصاددانم، من حسابدار نیستم، من دنبال رفاه هم برای جامعه.
وضعیت ما مطلوب است و
بسیار مطلوبه
به نسبت خیلی جاها،
بسیار مطلوبه به نسبت خیلی جاها. الان همین میگم همین جمع رو بخواید تشکیل بدید توی اروپا، مثلا یه هم نوایی داشته باشید، یکم آرامش پیدا کنید، باید هر روز $100 بسرفید.
ببینید یه سوال ایجاد میشه که اگه وضع به همین خوبی که شما میفرمایید هستش، پس چرا باید بریم کار اقتصادی کنیم؟ همین رو بریم سرمایه گذاری کنیم روی مردم،
احسن
بکنیم که راضی باشیم.
کار فرهنگ اقتصادی
ما همین رو میگیم. ما اتفاقا میگیم توسعه نابازارها. ما میگیم توسعه نابازارها. توسعه نابازارها. من اینه. حالا
چرا کار اقتصادی از کار فرهنگی جدا میکنیم؟ چون کار فرهنگی یه چیزه،
کار فرهنگی توسعه نابازاره دیگه. نابازار اقتصاده ها، بازار نیست.
حالا باز میخوام منشای این
آکادمیا دانشگاه بعد از اونم میشه رسانه.
شکر خدا که اختشاش شده تو درستی.
یعنی واقعا ما احساس فقری که داریم، اگه بخوایم گپ احساس فقر و فقر رو تو ایران محاسبه کنیم، بسیار اصلا یه نکته، من رنکینگ هم حتی یه مقدار جاها انجام دادم. ما با تکنولوژی نابازار اگر اقتصاد رو تحلیل کنیم، عموم کشورهای پیشرفته دنیا عقب ماندن.
فقر فرهنگی اروپا بدتر از فقر اقتصادی افریقا است.
نارامی میاره، عدم آرامش میاره و کمبود رفاه میاره و کمبود مصرف. کمبود مصرف هم میاره. یعنی کالری مصرفی اروپایی هم دروغ میگن میشه از ما.
دروغ میگن.
پس مدل شما با مدل آیتون متفاوته. شما میگین مدل بنده توسعه نابازارها.
بله بنده.
خب بعد توسعه نابازارها چه کار باید بکنن؟
روابط غیر رسمی، خانواده، شهر، محله، قوم خویش، هیئت، هیئت بزنید. خب بعد این تولید نمیکنه تولید کالا. چرا؟ تولید کالایی که میکنه ده ها برابر تولید کالایی که تو بازار اتفاق میفته. نمونه شهر و اینه. مثل تولید خدمت. طول خدمت میکنه.
اصلا همین خدمات اربعین شما اصلا کالاش رو خدماتش رو محاسبه کنه لازم سجا میشه.
همین جمعیت که دست دروانه ناسمه
داره چی کار کنه؟ بکاپ خودش رو داره میشکافه میره جلو دیگه. بحث یکم دیر بگم که تشریف آورد. یعنی بکاپش رو داشتیم توضیح میدادیم که چطور میره تا عمق سرمایه‌داری نفوذ میکنه.
صرف
هیئت زدن و توسعه روابط اجتماعی توسعه تولید ایجاد میکنه. این توسعه تولید اقتصاد سرمایه‌داری
هیئتی که فرهنگ اقتصادی درست میکنه صرفش کار میکنه.
بازار یعنی اونجایی که پول رد و بدل میشه. پول هم نه که فقط رد و بدل شه ها، تو سیستم حسابداری ثبت شه.
یه کاری که ارائه شما آقای دکتر مصادیقی از کافایی که داره این بارم نوزده که چندین سال تجربه داره، بیاد در کنار شما بگه تجربه شد ملموس بشه. اما ملموس نیست.
حالا ارائه که من خب من تقریبا یه فضای دیگه است کلا، ولی من دارم تقریبا دارم نکته تکمیل کنم. تو نگاه من گرهی نیست واقعیتش. من اصلا بس این بحث را اصلا کلا برنامه نبوده رای کنم، چون من الان خواستم تکمیل کنم. من کتاب پیشرفته ایمو که نوشتم با همین ایده نوشتم، کمی مشهدم تو آستان چاپ شد، که خب اونجا با همین عدد رقم‌های خود نظام سرمایه‌داری با یه خورده تغییر تو نگاه و عدد ما اثبات کردیم ما پیشرفته ایم. ولی اصلا این عددا را میشه ریخت دور، این باش تغییر نظام شاخص ها به نظرم انقلاب اسلامی از پیشرفته ترین هاست، ولی این روش مفاهمه نیست، به قولشون سخته. تو نگاه من باید این مفاهمه اتفاق بیفته،
این احساس نیست. ببینید تقریبا 40 و خورده سال بعد از انقلاب و حتی قبلترش کارکرد رسانه های بیگانه اینه که زندگی ایرانیان رو تلخ کنه. فقط تلخی داره به کام ما میریزه، با اینکه ما یه جایی حتی به لحاظ اقتصادی از اونا جلوتریم.
همین سبد 4 دلاره تو امریکا. این سبد
خب کارش اینه دیگه، احساس فقر چیه؟ ببینید ما نمیگیم، البته اینم بگم، حالا مثلا البته آقای دکتر مقصود من متوجه بحثشون هستم که میگن ما خوبیم، ولی خوب بودن به معنی نیست که با وقتی خوبیم باید کار کنیم خوبیه رو حفظ کنیم. خوبی که همجا ول کنیم که نمیمونه که. شما میگه پس هیچ کاری نکنیم، میگم نه بابا این خوبی رو باید حفظ کنیم، ارتقا بدیم، تازه منطقه خودمون رو هم باید به سبک خودمون در بیاریم. ایران رو الان آزاد کردیم، حالا باید بریم عراق رو هم همین کار رو براش پیاده سازی کنیم. البته وقتی میخوایم الگو رو توسعه بدیم ایرادات خودمون هم برطرف میکنیم. وقتی من میخوام برم برای عراق صحبت کنم دیگه نمیگم بیا همین بانکی که ما داریم و تو برو بزن، چون این بانک رو ما خودمونم قبول نداریم. ولی نکته اینه که ببین باز نظام بانکی، حالا اینا دیگه من به نظرم جهال تبیین تازه از اینجا شروع میشه، اتفاقی که رقم خورده و ما باید روشنش کنیم. من یه بار یه جلسه رفتم تو جلسه تو بانک تجارت، تمام مدیران شعب بانکی بانک تجارت اومده بودن، که ما گفتم بیا اقتصاد معاملاتی تدریس کن. چند 3 سال پیش از انجمن اقتصاد معاملاتی زنگ زدم گفتم اون من تا حالا تو مثلا رؤسای نظام بانکی که مثلا بحثیم رفتیم تو ساختمون اصلی بانک تجارت من شما هستی رفتیم سالا همهش دیدم همه نشستن، همه رؤسای شعب بانکی بانک تجارت قبل از ما کی داشت بحث می آجا پناهیان. یارال پس آجا پناهیان کجا بنده حقیق کن. رفتیم همین بحث اقتصاد بیانیه، گفتم تنسی که بزنم راستی یه رو 20 دقیقه وقت داشتم همین اقتصاد بیانیه گام دومو ترسیم کردم، اون تو خیلی سرعتی. اولش خود اینا خب چون ما یه بحث دستبندی شده ای رو ارائه کردیم، چون منتظر بودم اینا این کیه اینجا اومده نشسته، مثلا یه جوونی اومده میخواد برای ما صحبت کنه، کلی آدمای با تجربه بانکیه فلان. بعد که دیدم ما بحث دستبندی شده ای رو ارائه کردیم و دیدیم یه ذره صافتر نشسته، بعد آخرش هم گفتم که من میخوام از شما یه تشکری کنم از نظام بانکی. گفتم که از نظر من نظام بانکی ما نسبت به سایر نظامات بانکی دنیا پاکتره، چون به واسطه انقلاب ما از نظام مالی جهانی که کل پول حرام توشه بریدیم به همین نسبت پاکتریم. به همین نسبت که نظام بانکی ما بریده از نظام مالی جهانی که عمدش رو تجارت مواد مخدر و سلاح و مشروبات الکلی و موارد ابتذال و انسان فروشی و تمام اینا مخلوطه، یه چیز کثیفیه و پایه همه این تبادلات مالی دلار بوده، من به نسبت به واسطه انقلاب ما از اون بریدیم. بانک جمهوری اسلامی فرق میکنه با بانک های دنیا. بعد دیدم که همه اینجوری نشستم خودمونم گفتم ها حالا شد. آره بانک ما نقد داره ولی خیلی فرق میکنیم با دنیا. ما نظام بانکیمون پشتوانه جنگ نبوده هیچ وقت. نظام بانک‌های آمریکا همیشه پشتوانه ناامنی بوده. ناامنی درست میکنه که سلاح بفروشه، خودش تو خودش مواد مخدر تجارت نمیکنه، ولی آمریکا پدر آمریکا جنوبی رو در آورد اونجا رو تبدیل کرد به مزرعه مواد مخدر، افغانستان تبدیل کرد به مزرعه مواد مخدر. نظام بانکی ما پشتوانه کمپانی های تولید محصولات مبتذل نیست. نظام بانکی ما پشتوانه تولیدات مشروبات الکلی در جهان نیست که 1500 میلیارد دلار گردش مالی داره در دنیا. نظام بانکی ما پشتوانه خدمت شما شاید بسیاری از اتفاقات کثیفی که در دنیا داره میفته نیست. نه اما نداره، ما فقط چون میگیم ربوی همش حرامه، بابا حرام ندیدیم ما. خیلی خوب باشه، خب الان همین که گفتید خوبه اما وضعیت موجود همینو میخواستیم. خیلی خیلی متفاوته با اون چیزی که ما فکر میکنیم.
اشکال نداره، حالا اون تحلیل
افغان مثلا وضعیت موجوده. خب خیلی خوب، خیلی متفاوت میکنه کار. ولی دنیای دیگه ای میشه، زندگی عوض میشه.
شما ما رو میکشه.
خوبه ها، ولی این ولی یعنی کل حرف قبل بیرست دور. من میگم اصل بحث اونجا ساج آقا، نگاه کنید درست ببینید اینجا این باغ سرسبز رو ببینید.
خب
نه این اصلا، نه این اصلا نیست، این اصلا اولین بار دارید میشنفید با این کیفیت. این اصلا رو بذارید کنار،
جنگ اقتصادی تو مغزمونه.
اینجاست، اینجاست
میدون برده رو دارن از دستمون در میارم. جنگ اقتصادی همینه،
اصلا
همین حد همینه دیگه.
از شیطان یعدکم الفقر، یعنی چی؟
آقا که میفهمه دو چالش مهم اقتصادی و فرهنگی.
بله اصلش همینه دیگه، یعید و کمال فرق. شیطان دائم میترسونه شما رو، گوش نمیشی میمیری فلان میکنی بیسا میکنی بردیم. یعید و کمال فرق
که مردم دارم جامعه
ببین اینا همه رو بیا تو نسبت دنیا ببین. اول قبول کن ما اول دنیایی، بعد اگه قبول کردی بعد ما با هم
ذهنیت کارکر تحریم ها همینه.
ما میگه ما عقب مانده ایم آج آقا، ما میگه ما عقب مانده ایم. اون بیش ما
آقا پیش رهاده ها شما میگه کسی نمیگه. نه تو تمام دانشگاه های جمهوری اسلامی میگن شما کشور در حال توسعه.
چند نفر بود به شما بگم
در حال توسعه؟ یعنی پیشرفته، توسعه یافته، در حال توسعه یعنی عقب مانده.
الان کتاب نه اصلا تو جامعه
ما دانشگاهی هستیم.
آقا رو منبرم که آقایان طلاب میشینن 24 ساعت فقط فوش نظام میدن که چرا ما عقب مانده ایم.
حالا الان ببینیم ببینیم که شما الان دارید دیگه شرایط جامعه ما، ما توی خب کتاب قیام تو مبحث 15 داریم میخونیم، یعنی در واقع دارایی ها و داشته های ملت ایران به عنوان ملت مسلمان شیعه انقلاب کرده، همینایی که شما دارید میگید و ما هم اونجا خوندیم. اما با وجود همه اینها ما الان اینقدر این چالش اقتصادی شدید بوده که آقا تبدیل به جنگ ازش کردن و گفتن آرایش جنگی بگیریم. ما بر اساس اون آرایش جنگی این شرایط فراهم میکنیم خدمت شما بزرگواران که ببینیم آرایش جنگی چی هست و قدم هایی که باید برداریم به سمت اون اقتصاد مقاومتی چی هست.
آقا فهمیدم محاصره تبلیغاتی رو بشکن.
اولش جنگ شناختیه، اولش جنگ شناختی اقتصادیه.
به
ببین الان واقعا شما از این در برید بیرون ببینید ما تو جنگ شناختی اقتصادی هستیم یا نه. همین در برید بیرون، ما تو جنگ شناختی اقتصادی هستیم یا نه. تو اولین تاکسی که میشینید بگید ما پیش رفته ایم، ببینید چه بلای سرتون میگه.
ما با اون رسمتش کار نداریم. ما مدرسه چیزایی دیگر میبینیم. الان مثلا واقعا شرایط خیلی خاصی دارن، حاشیه شهر خیلی شرایط نابسامان، یعنی واقعیت خیلی زیادی، چه بحث اعتیادشون، چه بحث اصلا خانواده. برای یه آدمی هست که اینقدر این فوق‌العاده است، برای خونه مونده، یعنی تو مسجد خادم مسجد بود، از مسجد هم بیرونش کردن، همینطور مونده بود. یعنی یه شرایط خیلی سختی آدم هست. حالا اینکه سبک زندگی ما اشغال داره، همون آدم سبک زندگیش مسئله دار شده که باعث یه سری مسائل اینطوری میشه، اونا رو اصلا نفیش کس نمیکنه. ولی واقعیت هایی که الان همه ببینید، من اون بحثی که اول صبح اون آقای روحانی مطرح کردن رو قبول نداشتم یا مباحث، ولی اینا واقعیت هایی هست که همه دارن به شدت میبینن.
حتما همینه که واقعیت های از فرق توی جامعه ما وجود داره.
خیلی زیادش
رو قبول ندارم.
چه واقعیت هایی هم هست که همه نمیبینن؟ میشه بگیم
اونا رو قبول دارم.
خب چه خیلی زیاده آخه، خیلی زیاده واقعیت هایی که همه نمیبینن.
نه تمام مباحث که مطرح کردیم فوق العاده برای من خودم فوق العاده کارگوشا بود، یعنی خیلی استفاده کردم، ولی میگم رو این قسمت هم واقعا باید کار
کنم. شکی درش نیست.
نگاه کنید متاسفانه دولت مردای ما مسئولین همه چی رو پای نظام اسلامی بستن، هر بی عرضگی که داشتن، هر کاری که کردن، اگر آدمای باورمندی مدل شماها برن مسئولیت بگیرن و بتونن الگوهای رو، چون پای نظام داره نوشته میشه، نه نگاه کنید پای نظام داره نوشته میشه، الان خیلی راحت برای مقام معظم رهبری حرف میزنن، خیلی راحت دارن خیلی کارا انجام میدن. در صورتی اگر تو دانشگاه دوست خودم نفر اول دانشگاه فردوسی بود توی درس پژوهشگری، یعنی رشته پژوهشگری، ایشون نتونست پایان نامه دفاع بکنه. چرا؟ چون موضوعی که میخواست انتخاب بکنه یک دختر مذهبی بود، نفر اول دانشگاه فردوسی در لیسانسش بود، تو مقطع فوق لیسانس که میخواست از یعنی دو سال خون، وقتی میخواست دفاع بکنه ساختارهای دانشگاه اجازه بهش نداد از یه موضوع که حیات مذهبی بود، روزخانی و اینجور موارد، میخواست بیاد کار بکنه، اجازه ندادن کار بکنه. یعنی هر جا زدن، تمام مسائل اعتقادی زده شد، یعنی به مسخره گرفته شد. اصلا این اینایی که شما میگین، یعنی واقعا خیلی آدم باورشو دارن و جلوش مانه
دارن. من یه سوالی هم داشتم، متولی این، ما میگیم مدل شما اصلا کردن درست، متولی کی خواهد بود؟ آیا اونجایی که این هسته ها خودشون تعیین میکنن چی تولید بکنن، یه متولی رسمت میکنه اینو؟ یه باز میشه هم ماجرایی که مثلا یه دفعگی کشاورزای کشور ما همشون گندم میکنن، سال بعد همشون گوجه خرن. یعنی یه متولی که تولید کننده چی باشه، تولیده چی باشه، و اون نیاز داخلیه چیه، پس وقت صادراتمون چی باشه؟ آیا متولی داره که همین الان هم برای ابتدای کار لازم باشه اون هسته فرماندهی تشکیل بشه، یا نه این باید همطور فقط خودجوش بره جلو؟
بلاد ساختاری آب نهاد مربوط به اقتصاد مقاومتی رو به نظر من شکل دادن. تحت عنوان خدمت شما عرض شد که ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، قرار بود ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نهادی باشه که همین جریان جلو بره. اسمش هم بودن ستاد فرماندهی. اقتصاددانایی که لیبرالن میدونن وقتی شما تو اقتصاد میگی فرماندهی یعنی کلن لیبرالیسم قبول نداری. اونی که میگه بازار آزاد بگذار بگذرد ولش کن درست میشه، اقتصاددان که میدونی یعنی اقتصاددان کسی میگه ولش کن درست میشه، لسفه بازار آزاد بذار خودش درست میشه، دخالت نکن. وقتی کسی میگه ستاد فرمانده اقتصاد مقاومتی، مشخصه که نگاهش چیه. آقا این نهاد و ساخت، من تا در دولت قبلی بود و میدونید که مسئولش هم آقای جهانگیری بود و ما هم از هیچ گروهی ندیدیم مطالبه کنن که آقا ایشون مثلا تغییر کنه. هیچ کس نمیگفت مثلا مسئول ستاد فرمانده اقتصاد مقاومتی باید تغییر کنه، چون اصلا مسئله ما این نبود، اصلا کلا خیلی
نشد.
بعد از اون به نظر من یه نهاد دیگری شکل گرفت، این شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا. این یه مقدار قوی تر از اون داره با مسئولیت هر سه تا از سران قوا جلو میره. من تا اینو میخوام عرض کنم که این کار دولت نیست. دولت ما ضد اقتصاد مقاومتی بنا گذاشته شده از زمان پهلوی. این که ما از اون بخوایم خیلی سریع تغییر موضع بده و بیاد همه کار رو درست کنه، توقعی که به نظر من حالا بهش نمیرسه. ولی ما از گروه مردمی که چابکتره، منعطفتره، سریعتره، سریعتر جمع میشه، سریعتر خودشو پیدا میکنه، نیازو سریعتر جستجو میکنه ولو خورد، ما از گروه های مردمی توقع داریم اونا تغییر روی کرد بدن، اونا تغییر جهت بدن، اونا تغییر نگاه بدن. بعد که این تعداد زیاد شد، این تغییر نگاه رو میتونیم به مسئولین هم منتقل بکنیم، که الان هم البته اتفاقاتی افتاده ها. بزرگوارم ببینید، ما در دولت قبل از حالا سال 92 ببینید، دولت ما ضد اقتصاد مقاومتی بود، یعنی کشور رو گره زد به بیرون. کدام یکی از این اصول میگه کشور رو شما گره بزن به بیرون؟ میگه مولد. اون گفت مولد چیه؟ سرمایه نداریم، باید بریم بیاریم. تا برجام حل نشه سرمایه گذاری نمیشه. اصلا انگار سرمایه تو کشور نداریم، مثلا هیچی به هیچی. میگه مردمی چه؟ اقتصاد مردم اصلا منافع. اگه میخوای اقتصاد رشد کنه باید سرمایه گذاری کنی، سرمایه گذار باید بیاد جلو. خب کشورم ناامنه، شما با آمریکا درگیری، باید بریم برجام ببندیم سرمایه گذار مطمئن بشن، یه دفعه به دلشون بیفته که سرمایه گذاری کنن که مسائل اقتصاد کشور برطرف بشه، چند تا جوون هم شاغل. همینه دانش بنیان. وقت اصلا دانش نزد ما نیست، باید بریم فناوری وارد کنیم و بذاریم بیاریم. همون اوایل دولت سخنرانی میکردن علم اسلامی غیر اسلامی نداریم. و
بحث درونزای برونگرایی که میگفتن آقا وقتی کسی میگه کت خدا یعنی چی؟ یعنی درونزایی قبول داره؟ یعنی برونگرایی قبول داره؟ خب پس دولت قبلی ها ما میگیم حالا اگر میخوایم بگیم آقا دولت وزید این دولت ضد اقتصاد موقتی نیست، واقعا نیست، شاید بگیم هنوز اقتصاد موقتی در جانش اونجوری که باید شاید متحده با وجودش نشده که، ولی اصلا یک ضدش نیست، دو در طریقش برای حرکت میکنه، اقداماتی رو انجام داده مثل تسهیل در صدور مجوزها و اتفاقات از این جنس، ما تا یه سری پیچیدگی‌ها بگیم حالا یا عزم‌هایی که باید نیازه، فکرهایی که ببین شما بدنه کارشناسی دولت هم باید با این فضا هم فکر بشه، اونم بدنه کارشناسی که 8 سال تو فضای مسموم برجام تنفس کرده، سم برجام گرفته، خب اون هم باید تغییر رویکرد بده. و البته میگم اتفاقات بزرگی افتاده وقتی که ریاست محترم جمهور دستیار مردمی منصوب میکنه، وقتی می شما شاهد شکلی نمایشگاه همافزا در تهران و مشهد هستی، گروه های مردمی حس گرفتن این دولت یک سره وسط مردم داره میچرخه، سفرهای استانی دوباره احیا شد، خدمت شما عرض شد که خود مردم. پس میخوام بگم که اگر هم میخواید دولت هم عرضه بکنید با این شاخص ها، درسته که دولت تراز این شاخص ها رو هنوز عمل نکرده، ولی ضد این هم نیست، ما از این بابت جلو اومدیم. منتها باز ما میگیم که اون لوکوموتیوی که دولت رو باید دنبال خودش بکشه مردم هم.
الان شما اگر برای این موضوعی که بگم هر جای نظام هر جایگاهی که بخواییم ما بزنیم کجا انتخاب میکنیم و اینکه ما یک دیگه همه جایی بکنیم
ما سازمان تبلیغات، بله سازمان تبلیغات نهاد تهاجمی انقلاب اسلامی علیه غرب.
در مقاله این سوال این برادر شما ها چقدر براتون مهم بوده در حوزه ها حضور پیدا کنید، چون تیپ بسیار زیادی از افرادی که اونجا زندگی می‌کنن زیر طبقه دارن و سخت زیر طبقه، یعنی با ما در کف جامعه هستن، چقدر برود پیدا کردید به حوزه ها و چقدر آیا تونستین برود، آیا استقبال شده از این تفکر؟
ما کلا کلی از اساتید طلبه ما در خدمتشون هستیم، حالا توفیق داریم گاهی اوقات تدریس میکنیم، خیلی زیاد چندین گروه طلبه تو قم الان خدمتشون هستیم، مباحث رو تقدیم میکنیم، دکتر رمضانی هم خودشون میدونن دیگه، حتی خدمت کنم جامعه مشاهده
این سازمان تعلیمات این فرمه
مثلا هدف گذاری میکنیم 100,000 مبلغ اقتصاد مقاومتی که از این 100,000 تا 70,000 تاش فارسی زبانه، 30,000 تاش عربی و انگلیسی زبان،
یعنی که همین مدل رو هم
پیک همین موضوع بشن، سفیر همین موضوع بشن.
اگر شما وزیر اقتصاد بشین چیکار میکنین؟ دوباره مجوز بانک میدین، دوباره مجوز شرکت میدین، مجوز
نه من اگه جای وزیر اقتصاد باشم 2000 متفکر اقتصاد مقاومتی تربیت میکنم.
خب نه اقتصاد موجود و ساختار اقتصاد موجود
اصلا
نه الان ساختارها هر چی داریم
الان میگیم متفکر اقتصاد مقاومتی که شما تربیت کنید اول به وضع موجود از زاویه دیگری نگاه میکنه، خود همین مسیر رو باز میکنه که حالا تازه برنامه‌ریزی جدیدی انجام بده. اصلا متفکر اقتصاد مقاومتی میخوایم تربیت کنیم که وضع موجود رو اونطوری که هست ببینه. الان عینکای ما عینکای خودمون نیست.
تا وقتی که اینا تربیت بشن همین شرکت و همین داوونی همین بانک و همین
زمانی نمیبره. شما بخواید اینا رو تربیت کنید نهایتاً یک سال.
کلی وقت میگیره.
یه وزارتخونه ببخشید، یه وزارتخونه میخواد 2000 نفر تربیت کنه. یک وزارتخونه ممکنه شما بگید خب پس بقیه کاراش چی؟ میگم حالا مثلا بقیه کاراش شما که مثلا تا الان با شدت و حدت انجام میشده، مثلا تورم مثلا مسئله حل شده، مثلا تولید مسئله حل شده، اصلا ما
ما اگر بخوایم یه کار انجام بدیم اینه که باید یه وزارتخونه تولید بزنیم. ما وزارتخونه تولید نداریم. وزارتخونه تولید، تولید ما تیکه پاره است بین وزارتخونه مختلفی، تیکش دست کشاورزی، تیکش سمت، تیکش بانک مرکزی، تیکش. پس حالا دونه دونه حالا سوال میکنیم بعدن هی جواب میدیم. مثلا اگه بگیم آقا سمت چیکار میکنه، میگم آقا مثلا شما باید 20,000 مشاور بهره وری تربیت کنید. یعنی به جای اینکه هی بری وام بده کارخونه بزنی، 20,000 تا مشاوری که فقط بلدن خط ارزش افزوده رو ببرن بالاتر، برن تو کارخونه بگن این خطو جمع کن، این خطو بذار، اون خطو جمع کن، این خطو بذار، مصرف انرژی تو اینطوری بهینه کن، کارگرات تو اینجوری عوض کن. اصلا نیاز شما کارخونه بزنید، بعد بری افتتاح کن.
برای این فضا برنامه عملیاتی حالا یه تو ذهنتون یا کاغذ بوردیم، یعنی همین مدلی که میگیم این اگه بشه به اینجا برسه خیلی خوبه. یعنی
حالا ترسیمش انجام شده، منتها تبیینش یه مقدار کار میبره. یعنی همجوری ما بگیم میاد صورت کل این 3-4 تا وزارت خونه هم الان اینا رو بهش نمیدن، میگه فلانی اومده برای وزارت خونه داره تعیین تکلیف میکنه برای وزارت اقتصاد. البته اشکال نداره وزارت اقتصاد اگه 2000 متفکر اقتصاد بومی، یعنی کسانی که واقعیت های اقتصاد ایران و انقلاب اسلامی رو بهتر از دنیا میشناسن، اگه 2000 تا از اینا تعبیت کنه ما اقتصادمون درست میشه. درست هست، درستش بیشتر میشه.
نفر کجا میخوام بذاریم؟
هر جایی که برن منشه اثر میشن.
تو خیابون،
اصلا تو خیابون،
بارگاه، تو خانواده.
بعد اقتصادشون
از
کسی تحقیق کنند؟
از همین
اینهایی
که
تا الان دارد تا الان مردن مثلا هم
شده. نه قرار نیست دولت گنده کنیم.
خدا خیلی بده همگی، به وقت اذان شد. امیدواریم خدا امتحانی ساعت و ساعت عبادات همه این جمع قرار بده. بقیه عمر رو بقیه عمر همه ای از این زن رو هم در همین راه مصرف کنیم. ختم همه عزه رو به شهادت تفضلن ختم کنم. انشاءالله تو رجعت هم برگردیم ثمراتش رو ببینیم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
سوال
ما شما دوستان
می‌پرسن علت
سقوط
حضور
صدر چیه؟ چون خیلی طولانی مدت سقوط کردیم.
اینا که
فایده نداره.
آیا
در
تایید مثلا مجاری طلبات نه طرفدار خودی باشه. ببین بچه‌ها نامه شده سعودی و رمضانی در فضای مطلوب با هم هماهنگی. یعنی ما در آینده اقتصاد مسئله ما این هست که انسان احساس عزت کنه دنیا براش کوچیک میشه. این هم تئوریزه بشه. لذا توی نتیجه حرف یک. اما این مکانیزم تا به نتیجه رسیدن اینجا اختلاف داشته و من عرضم کردم اگه میخواستم دوباره تکرار کنم تکرار میشد. برای این من سکوت کردم که تکرار مطلب نکرده باشم. من مثلا عرض میکنم به نظرم رسیدن به این محصول از یک محیط درگیری میگذره. ما یک جنگ تمام عیار داریم و این جنگ تمام عیار ابزار پیچیده میخواد. من این حرف های مخصوص رو قبول دارم که نابازار ما بخش عظیمی از اقتصاد ما رو شکل میده و این هم سرمایه عظیم ماست، از انقلاب اسلامی هم رسیده، همه اینا رو میفهمم. اما اون چیزی که الان دستگاه کفر و مدرنیته داره بهش با ما مواجهه میکنه به دلیل که او عظمتی که برای خودش درست کرده کف رو آب هم هستا گفت کف رو آب، اینا رو میفهمی. ولی چیکار کرده؟ الان زیر پای ما رو خالی کرده. جوان ما چیه؟ همراه ما نیست. جامعه ما الان همراه ما نیست. بذاری میخوام به زبان جامعه هم صحبت کنم نمیتونم اون رو نالیدش بگیرم، نمیتونم یه جبهه درست نکنم، نمیتونم یک شناسایی از وضع حمله او نکنم. لذا تو این فضا حتما اختلاف داریم. سعی میکنم که این گفتگو ادامه پیدا بکنه. نه عملیات دارم که ما چجوری جبهه رو شناسایی بکنیم و نقطه هزیمتمون کجا باشه. من همه بیان حضرت آقا و دوست عزیز اونای رمضانی رو تو فرهنگ عمومی میبینم و درسته، اینجا مشکل ندارم. آقا دارن سفارش یک دستگاه تخصصی میدن، اینم درسته.
ولی که این خود اینا یعنی دستگاه تخصصی شد اینو هنوز نفهمیدم. چرا چون مدلشون نفهمیدم. وقتی در دل مدل بشه من میفهممش. لذا اشکال من هنوز در باورجا هست. اگر می‌خواستم دوباره تکرار می‌شد. چون بیانشون بود منم بیانم عرض کردم. ولی یه خوشبینی دارم و اون این که به دلیل اینکه ما نگاهمون به نهایت مطلب مشترکه تو این قسمت بینابین حرف عزیزه رو هم بخونم، حرف آقای دکتر رو بخونم، دوستان مطالب ما رو مطالعه داشته باشن که مجموعهش رو بفهمیم. این مجموعه فهمیدن خیلی مهمه. به نظرم زودتر به نتیجه میرسیم. یعنی شاید یه اشکالی که به این جلسه وارد هست این هست که ما از دو ماه قبل منبع مطالعاتی برای بیان آقای دکتر رمضانی نداشتیم، وگرنه خیلی جاها زودتر ما در آمشیم. شاید سوالاتمون اصلا از یک سوالات دستبندی شده میگذشت، نیاز مثلا به راه ریشه هم اصلا نبود. ما این راه رو کردیم، جمع اصلا مباحثه کرده بحثه شما رو و الان میخوام شروع کنیم به اشکال کردن. یا به نظرم میسر بخواد اصلاح اتفاق افته نسبت به بحثهای دکتر مقصودی اتفاق بیفته که چون تو محصول مشترکیم لذا فرایند رسیدن به اون محصول رو ما مطالعه کنیم و بعد مقایسه کنیم. توی مقایسه یواش یواش ما میتونیم قضاوتمون رو عملیاتی بکنیم.
الان
این
درخواست شما از آقای دکتر
رمضانی
چیه؟ برای
اینکه
این قسمت های غیر شفاف براتون
ما درخواستمون از شما بود.
ما باید
بدونم
چی رو
بخواییم
از آقای دکتر رمضانی؟
یه فایل رو گفتن دارن، اون فایل رو پرینت بگیری، اون فایل رو فهرست بزنی و اون مهماتش رو به یک وحدت برسونید. گرچه هم آقای دکتر مقصودی هم آقای دکتر رمضانی به تولید برگرداندن و این هم درسته تو مجموعه بحثیشون به تولید برمیگشت، ولی این رو بیای مراحل این فضا رو تا تولیده این رو از تو متن ایشون بتونید در بیارید. از تو نوارم احتمالاً اگر یه مطالعه پیاده بشه و اون هم منظم بشه احتمالاً بشه در آورد و محیط مقایسه میشه براتون. و این رو قبل از که حالا من جلسه آینده رو داشت نسبت به آقای دکتر مقصودی اتفاق بیفته، بعدش تو دور دوم که بحث ما میخواد مطرح بشه یک دور من حرفی آقایون رو دیدم، آقایون هم حرف ما رو دیدن، اینجا میخواییم زبان مشترک در این اصطلاحات و طبقه بندی و اینها پیدا بکنیم. یه میدونیم دوباره کجا میخواییم ادامه بدیم. لذا به دو جهت من سکوت کردم. یکی این که تو محصول مشترک بودیم ما اینجا نزاع نداشتیم و دومی که به نظرم طرح مطلبمو کردم و هنوزم به نظرم مرسه ما یک محیط درگیری داریم که نمیتونیم ازش فرار کنیم و اگر میخواستم دوباره روش تمرکز کنم تکرار میشد.
به نظرم جا تکرارش خوبه، چون من به نظرم محیط درگیری هم باز نقطه اشتراکی
ایشالا جلسه بعد.
من یه پاورپوینتی به هم برای هستالی فرستادم، هم برای خانم محمد سابه
خدا برای بحث خودتون،
برای بحث برای که این هم عرض این بحث نیست یه بحث دیگه. ما
شما وقتی ما یه چیزی توقع داریم اونم که کلانترین نگاهتون رو به اقتصاد، ولو شما از تو موضوع توضیح بخواد شروع بکنید
طبیعتاً بخشش بحث میشه، شما انتظار کلانترینش رو بکنید.
آره ما بدونیم که آقا ریشه کار رو در تحلیل از موجود مطلوب و چگونگی گذاشت.
ما اینقدر تو انتزاع نمیریم، مثلا یه رمضان اقتصادی خصوصیت همون اینه که به راز روش بحثی معمولا خودمون بحثمون انتزاع نمی کنیم. ما بحثمون رو در واقع راه حلی که جلومون هست رو میگیم. خب شما تخصصتون اینه که از راه حلی که ما میدیم یه انتزاع مبنا میکنید، بعد اون انتزاع مبنایی که میکنید و مقابله قرار میدید بین مبانی مختلفی که وجود داره، ولی ما خودمون اصرار داریم انتزاع مبنا نکنیم.
حال دلیلش هم بردن بگید استفاده
دلیلش
حالا نماز
رو
ازا شد دیگه بعدش ایشالله یه قرار ادامه بدیم که یه نفس اون رو بردیم دلیل سبورش یه بوده. لا ان شاء الله.